بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
با سلام، من بهمن باستانی برنامه امروز رادیو آزادی را آغاز می کنم. امروز 13 آذر ماه 1381 خورشیدی و 4 دسامبر 2002 میلادی است. دکتر هاشم آقاجری در نامه‌ای از زندان کارشناسان حقوقی را به بررسی مجدد پرونده خود فراخواند. موسوی خوئینی دبیر مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در گزارشی از زندانهای جمهوری اسلامی بار دیگر از شکنجه دانشجویان خبر داد. احمد چلبی از مسئولان تشکیلات وسیع اپوزیسیون عراق برای هماهنگی فعالیت‌های این اپوزیسیون و آمریکا در پیوند با سرنگونی حکومت صدام حسین به تهران رفت. و دولت مصر به درخواست دولت ایران مبنی بر ضرورت تحکیم روابط بین دو کشور پاسخ داد. گزارش‌ها و گفتگوهایی در این زمینه‌ها و البته رویدادهای مهم دیگر ایران و جهان در نیم ساعتی که در پیش رو داریم خواهید شنید. اجازه دهید اول گزیده مهمترین خبرها را از همکارم فریدون زرنگار بشنویم تا بعد شما را در جریان جز جز آن چه در پی خواهد آمد قرار دهم.
بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در آغاز دومین هفته کار خود در عراق امروز از یک نیروگاه هسته‌ای، یک مجتمع صنعتی در حومه بغداد و یک مجتمع نظامی که گفته می شود عراق برای اولین بار در آن سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی تولید کرده بود بازدید کردند. هنوز گزارشی از نتیجه این بازدیدها منتشر نشده است. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد همکاری دولت عراق با تیم بازرسان سازمان ملل متحد را در هفته اول کار آنان خوب ارزیابی کرد، اما رهبران عراق برای اولین بار پس از آغاز کار بازرسان سازمان ملل در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه این کشور صادر شد کار بازرسان سازمان ملل را به باد انتقاد گرفتند. در این بیانیه آمده است بازدید از کاخ السجود، یکی از کاخهای صدام حسین رئیس جمهوری عراق، لزومی نداشته. در همین حال خبرگزاری آلمان گزارش داد که پدافند هوایی عراق در شمال شرقی موسل به هواپیماهای آمریکایی و انگلیسی حمله کرده است. حدود 20 تن از افراد نیروهای مسلح اتحادیه میهنی کردستان در نبردی با شبه نظامیان اسلامی در منطقه حلبچه در عراق کشته و زخمی شدند. یکی از مقامات نظامی کرد گفت شبه نظامیان موسوم به انصار اسلام دو تپه از محل استقرار نیروهای اتحادیه میهنی کردستان را تصرف و حدود 20 نفر را کشتند و زخمی کردند. وی گفت با توجه به اینکه چریک‌های انصار اسلام کرد، عرب و افغان هستند، احتمال ارتباط آنان با القاعده سازمان اسامه بن لادن بسیار نزدیک است. روسیه و هند امروز از پاکستان خواستند با انهدام پایگاه و زیربنای تروریست‌ها از نفوذ شبه نظامیان اسلامگرا به کشمیر جلوگیری کنند. دو کشور در بیانیه مشترک از پاکستان دعوت کردند به تعهدات خود برای جلوگیری از نفوذ گروه‌های تروریست به هند عمل کند. هند و روسیه همچنین امروز یک تفاهم‌نامه در مورد حمایت از حق آفرینش‌های معنوی در زمینه‌های علمی و صنعتی را امضا کردند. دولت تیمور شرقی امروز در این کشور اعلام حکومت نظامی کرد. این اقدام به دنبال شورش در این کشور و کشته شدن دو نفر در اثر تیراندازی پلیس انجام گرفت. معاون کمیساریای سازمان ملل در تیمور شرقی گفت سازمان ملل متحد در ارتباط نزدیک با مقامات رسمی تیمور شرقی برای حفظ آرامش در این کشور است. و اما در ایران، محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی امروز در یک مصاحبه خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی گفت ما نگفته ایم که بنا داریم با هیچ جا هیچ وقت رابطه نداشته باشیم. سیاست تنش‌زدایی ما شامل همه کشورها می شود. وی که درباره رابطه ایران و آمریکا سخن می گفت ما باید در رفتار عمل آمریکا تغییراتی را مشاهده کنیم که متاسفانه الان با توجه به حاکمیت یک جناح تندرو در آمریکا نمیتوان پیش بینی مناسبی کرد. درباره احتمال حمله آمریکا به عراق، رئیس جمهور اسلامی ایران گفت ما همواره مخالفت خود با حمله آمریکا به عراق را اعلام کرده ایم. امروز زمین لرزه‌ای به قدرت 3.8 ریشتر جنوب استان قزوین را تکان داد. به گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه حدود ساعت 11 صبح امروز به وقوع پیوست. هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.
گزیده مهمترین خبرها بود از بخش فارسی رادیو آزادی با فریدون زرنگار. پیش از آن که شما را در جریان مهمترین گزارش‌ها از مهمترین رویدادهای امروز ایران و جهان قرار دهم، تنها اشاره کنم که برنامه بخش فارسی رادیو آزادی تا 15 روز دیگر، تا 15 دسامبر، به مدت نیم ساعت همین گونه که امروز در جریان هستید ادامه دارد و پس از آن شما با رادیو فردا خواهید بود، رادیو 24 ساعته فردا. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در حاشیه جلسه هیئت وزیران به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. آنطور که همکارم سیاوش اردلان گزارش می‌دهد، پاسخ‌های رئیس جمهوری اسلامی موضع جدیدی را بیان نمی‌کرد.
پاسخ‌هایی که محمد خاتمی رئیس جمهور امروز به خبرنگاران می‌داد، در برگیرنده حرف جدید یا غیر مترقبه‌ای نبود و نشان می‌داد آقای خاتمی قصد نداشته موضع جدیدی را اعلام کند. در مورد بحث رابطه با آمریکا، آقای خاتمی همان گفته‌های قبلی که سیاست ایران استوار بر تنی‌صدایی است و این آمریکاست که باید رفتارش را تغییر دهد، تکرار کرد. رئیس جمهور ایران ابراز امیدواری کرد که آمریکا به عراق حمله نکند، ولی گفت به نظر می‌رسد آمریکا در صدد بهانه‌جویی است. اما بیشتر سوالات خبرنگارانی که آقای خاتمی را از بیرون اتاق جلسه هیئت دولت تا اتومبیلش دنبال می‌کردند، راجع به مسائل داخلی بود. به ویژه موضوع دانشجویان و خودداری رئیس جمهور از حضور در بین آنها در روز دانشجو. آقای خاتمی گفت در زمان مقتضی با دانشجویان دیدار و گفتگو خواهم کرد و ممکن است آنها از من دلخور باشند، اما من از آنها دلخوری ندارم و امیدوارم دانشجویان مسائل را با بیداری دنبال کنند. دیگر مسئله مهم سیاسی در ایران برخورد قوه قضاییه با پرونده نظرسنجی است که درباره آن آقای خاتمی تنها به این گفته بسنده کرد که دستور بررسی پرونده را دادم و ممکن است با خیلی چیزها موافق نباشم. هنگامی که از آقای خاتمی سوال شد به تذکرهای او درباره نقض قانون اساسی تاکنون اعتنایی نشده، او اظهار داشت بنای من این نبوده که هیجان ایجاد کنم. رئیس جمهور ایران از وزیر آموزش و پرورش خود مصطفی معین که در معرض استیضاح مجلس قرار دارد دفاع کرد و او را شخصی علمی، کاردان، مجرب و یک دوست و همکار خوب توصیف کرد و استیضاحش را فرصتی برای طرح بیشتر دستاوردهای دولت دانست. محمد خاتمی خود را به خاطر آنکه همگان می توانند از او انتقاد کنند، سیاستمداری موفق خواند. یکی از ملاک‌های موفقیت یا شکست آقای خاتمی واکنش او در قبال رد شدن احتمالی 2 لایحه است که به مجلس داده است. درباره اینکه آقای خاتمی در صورت رد این لوایح چه اقدامی خواهد کرد، او تنها گفت چو فردا شود فکر فردا کنیم.
محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید امیدوار است که دانشجویان مسائل را با بیداری دنبال کنند. اعتراضات وسیع دانشجویی 3 هفته گذشته که اکنون اندکی فروکش کرده، این بار به انگیزه حکم اعدام هاشم آقاجری آغاز شد. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه که به دلیل ایراد سخنرانی در 3 ماه پیش از این به اعدام محکوم شد، در نامه‌ای از زندان کارشناسان حقوقی را فراخوانده است که پرونده او را مورد بازنگری قرار دهند. همکارم مهدی خلجی گزارش می‌دهد.
هاشم آقاجری استاد دانشگاه که به مرگ محکوم شده و اکنون در زندان به سر می‌برد، نامه‌ای منتشر کرده و در آن از محققان و استادان حوزه و دانشگاه خواسته تا حکم صادره علیه وی را از دیدگاه کارشناسی، حقوقی و علمی بررسی کنند. هاشم آقاجری در این نامه تأکید کرده که این حکم نه تنها ناشی از استقلال قاضی نیست، بلکه به عکس برخواسته از استقلال نداشتن و بی‌طرف نبودن وی در رسیدگی و داوری است. آقای آقاجری ادعانامه مدعی العموم را بیانیه سیاسی علیه خود می‌داند و اطمینان دارد اگر با معیارهای حقوقی سنجیده شود از همه اتهامات تبرئه خواهد شد. همچنین مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اظهار امیدواری کرده که حکم هاشم آقاجری در مرحله تجدید نظر دستخوش تغییر اساسی شود و دست کم حکم اعدام لغو شود. هاشم آقاجری به دنبال یک سخنرانی در همدان درباره اصلاح دینی از نظر علی شریعتی به ارتداد و توهین به مقدسات متهم شد و در دادگاهی در همدان به اعدام، زندان، تازیانه، تبعید و محرومیت از تدریس در دانشگاه محکوم گردید. با آنکه رهبر جمهوری اسلامی دستور داد تا دادگاه تجدید نظر برگزار شود، اما قوه قضاییه در این باره مقاومت کرد تا اینکه دو روز پیش صالح نیکبخت وکیل هاشم آقاجری گفت بدون رضایت موکلش تقاضای تجدید نظر می کند. صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری ظهور یک بحران داخلی و کشمکش شدیدتر جناح‌ها را در پی داشت و همچنین در سطح بین المللی و در محافل حقوق بشر بازتاب گسترده‌ای یافت. گفته شده که پرونده هاشم آقاجری برای تجدید نظر به تهران فرستاده خواهد شد، اما تا کنون هیچ اقدامی برای تجدید نظر در پرونده وی صورت نگرفته است.
نامه آقاجری از زندان. توماس فریدمن که از او به عنوان معتبرترین تحلیلگر سیاسی ایران در آمریکا یاد می شود، محاکمه هاشم آقاجری را مهمترین محاکمه در جهان امروز خوانده است. توماس فریدمن در روزنامه نیویورک تایمز می نویسد آنچه در ایران می گذرد آمیزه است از آنچه جنبش اصلاحگرایی دینی مارتین لوتر کینگ به نمایش گذاشت و آنچه از جنبش دانشجویان چین در میدان تیانانمن پکن در مسیر دموکراسی خواهی جوانان در آن کشور دیدیم. به عقیده توماس فریدمن این جنبش که با مخالفت رهبری محافظه‌کار روحانی حکومت ایران روبروست قادر به ترمیم سریع روابط اسلام و غرب نیست. تحلیلگر روزنامه نیویورک تایمز می افزاید
این نکته اهمیت بسیار دارد، چون نشان می دهد که بسیاری از ایرانیان مسلمان با دریافتی روزافزون به این نتیجه رسیدند که برای پیشرفت در دوران امروز به اسلامی نیاز دارند که با اسلام بیروح، با اسلام ضد نوگرایی و ضد مدرنیته، با اسلام بنیادگرای ضد غربی و با اسلامی که بر ایران امروز تحمیل شده است فرق داشته باشد. این درک و دریافت برای جلوگیری از بحرانی که میان اسلام و غرب در حال شکل گیری است و جرقه آن در 11 سپتامبر سال گذشته در آمریکا زده شد و نیز برای جلوگیری از تبدیل آن به جنگ میان تمدن‌ها ضرورت دارد. توماس ال فریدمن می‌افزاید آنچه در ایران امروز می‌گذرد دقیقاً جنگ میان اندیشه‌ها در قلمرو اسلام و در نتیجه مهمترین جنگ هاست. توماس فریدمن سپس نتیجه می‌گیرد تنها خود جهان اسلام است که می‌تواند بنیادگرایی و تروریسم زیر لوای اسلام را ریشه‌کن کند. تحلیلگر نیویورک تایمز آنگاه به ماجرای محکومیت دکتر هاشم آقاجری به اعدام می‌پردازد و می‌افزاید نماد تلاش در راه پیکار با بنیادگرایی اسلامی در ایران یک تن است. دکتر هاشم آقاجری که محکومیتش به اعدام شورش دانشجویان ایرانی را در پی آورده است. توماس فریدمن با اشاره به سخنرانی نیمه تمام دکتر آقاجری در همدان و محکومیت او به اعدام بر اثر همین سخنرانی می نویسد اکنون سرنوشت دکتر آقاجری نامعلوم است، اما باید گفت که محاکمه این استاد دانشگاه و نظریه پرداز اسلامی مهمترین محاکمه در جهان امروز است.
موسوی خوئینی دبیر مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس در گزارشی از زندان‌های جمهوری اسلامی بار دیگر از شکنجه دانشجویان در زندان و فعالیت بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی بدون نظارت‌های قانونی خبر داده است. گزارشی داریم از همکارم شیرین فامیلی.
علی اکبر موسوی خوئینی از نمایندگان تهران نسبت به ناروشن بودن محل نگهداری و تاریخ دقیق ورود برخی از بازداشت شدگان پرونده‌های سیاسی ابراز نگرانی کرده است و از جمله با اشاره بر وضعیت 3 از متهمان پرونده نظرسنجی‌ها آقایان بهروز گرانپایه، حسین قاضیان و عباس عبدی گفته است که سازمان زندان‌ها تنها پاسخی که در مورد وضعیت این 3 داد این بود که آنها در بازداشتگاه سپاه هستند، در حالی که قبلا فقط وجود عبدی را در آن تایید کرده بودند. این نماینده اصلاح طلب مجلس بر خبرهایی که حاکی از تحت فشار بودن قاضیان و گرانپایه در زندان است اشاره می کند و خواهان اعلام زمان دقیق ورود آنها به زندان اوین می شود. موسوی خوینی ضمن اعتراض به عدم اطلاع رسانی سازمان زندانها از آنچه که در درون بازداشتگاه امنیتی سپاه می گذرد می گوید سازمان زندانها چگونه بر این بند نظارت دارد در حالی که رئیس آن باید منتظر مسئول بازداشتگاه شود. علی اکبر موسوی خوینی یکی از فعالان کمیته ایست در مجلس که وضعیت زندانها را دنبال می کند و به خاطر تلاشهای همین کمیته بود که بسیاری از بازداشتگاه‌های مستقل زیر نظر سازمان زندانها قرار گرفتند. اعتراض دیگر دبیر مجمع نمایندگان تهران مسئله بازداشت چند ساعته و آزار و اذیت 4 دانشجوی عضو دفتر تحکیم وحدت است. موسوی خوینی گفته است این دانشجویان مورد هتک حیثیت، آزار و اذیت روحی و جسمی واقع شدند و گزارشات تکان دهنده ای ارائه کردند که نشان می‌دهد سوالات بازجویی از آنان شبیه بازجویی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای بوده و به جای بررسی اتهامات اصلی به طرح مباحث فرعی و زدن اتهامات اخلاقی پرداختند. نماینده تهران در این حال با اشاره بر ضرورت اجرای آیین‌نامه داخلی سازمان زندانها بر اینکه بیخوابی دادن به زندانی شکنجه محسوب می شود تأکید کرده و با استناد به قانون گفته است رهبری و رئیس قوه قضاییه در ارتباط با برخوردهای دستگاه قضایی مسئولیت مستقیم دارند. گفته های آقای خوینی نشان می دهد که قرار گرفتن بازداشتگاه های مستقل زیر نظر سازمان زندان ها کافی نبوده و سازمان زندان ها قادر به کنترل و نظارت بر آنچه که در این بازداشتگاه ها می گذرد نیست. اصلاح طلبانی همچون علی اکبر موسوی خوینی تلاش دارند سازمان زندان ها را تحت فشار قرار دهند تا وضعیت بازداشتگاه ها را بهبود بخشند.
گزارش‌ها درباره مسائل روز ایران را از بخش فارسی رادیو آزادی دنبال می‌کنیم. روزنامه جمهوری اسلامی که نزدیک به دفتر رهبری است، برای بار دوم ظرف چند روز گذشته قوه قضاییه را مورد انتقاد قرار داد. مطالب این روزنامه ناخشنودی آن را نسبت به احکام قوه قضاییه به ویژه در مورد حکم اعدام دکتر هاشم آقاجری القا می‌کند. امروز هم یکی از چهره‌های جناح محافظه‌کار سخنانی گفت که برخلاف همیشه بوی اطاعت بیچون و چرا از فرمان آیت الله خامنه ای را نمی‌داد. همکارم سیاوش اردلان نگاهی دارد به این موضع‌گیری.
در روزهای اخیر یک سری گفته‌ها و مطالب از سرکشی برخی محافظه‌کاران از خواست آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی حکایت می‌کند. روزنامه جمهوری اسلامی که نزدیک به دفتر رهبری است در سرمقاله امروز خود قوه قضاییه را به خاطر تشکیل یک شعبه تشخیص که حتی میتواند احکام قطعی را تغییر دهد به باد انتقاد گرفت. همین روزنامه روز شنبه نیز از بی‌توجهی برخی مقامات قضایی به خواست آیت الله خامنه ای انتقاد کرد. موضوع به برخورد قوه قضاییه با دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر تجدید نظر در حکم اعدام هاشم آقاجری استاد دانشگاه باز می‌گردد. به هر حال وکیل آقای آقاجری خود درخواست تجدید نظر را ارائه کرد، اما پیش از آن قوه قضاییه آنگونه که برخی ناظران فکر می‌کردند با گرفتن دستور رهبر پرونده را به مرحله تجدید نظر نبرد. افزون بر اینها یکی از اساتید وابسته به شورای نگهبان نیز امروز گفت حتی ولی فقیه یعنی آیت الله خامنه‌ای هم نمی‌تواند یک حکم ارتداد را لغو کند. ظاهرا برخی از محافظه‌کاران با گفته‌های خود می‌کوشند از اقتداری که همواره برای مقام رهبری قائل هستند بکاهند. این در حالی است که قوه قضاییه، شورای نگهبان و دیگر تشکیلات حکومتی جناح راست همگی زیر نظر آیت الله خامنه‌ای هستند و مواضع آیت الله خامنه‌ای همیشه کم و بیش در تایید اقدامات قوه قضاییه است. ضمن آنکه همان روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه اول امروز خود به رغم سرمقاله‌اش در انتقاد از قوه قضاییه در تیتر اول خود همان اتهامات این قوه را علیه شماری از اصلاح طلبان در یک پرونده سیاسی عنوان کرد. هیچ کدام از اشخاص یا روزنامه‌های طرفدار اصلاحات درباره اختلاف‌های ابراز شده بین طرفداران رهبری و برخی محافظه‌کاران تحلیلی ارائه ندادند. بیشتر اصلاح طلبان تردید دارند که در واقع امر چنین اختلافی وجود داشته باشد.
اما یکی از تحلیلگرانی که معتقد است شکافی بین رهبری و قوه قضاییه پدید نیامده است، احمد سلامتیان نماینده سابق مجلس است که بروز این اختلاف‌ها را ظاهری و حساب شده می‌داند.
وقتی رئیس قوه قضاییه رو رهبر منصوب میکنه، دادستان رو رهبر منصوب میکنه، کسیست که ناگزیر مطیع فرمان مافوقشه. عده‌ای از جانب قوه قضاییه موظف شدن اذهان رو از این اعتراضات که متوجه ریشه و مرکز اصلیش که اون سیستم فرماندهی در قوه قضاییه هست معطوف بکنن، فقط به فقط ابزاری است برای به فروش رساندن احکام این سیستم قوه قضایی. عملا میتوانم بگویم که این صحبت ها و این موضع گیری ها جز شکلاتی که به دور قرصی که در او زهر سرکوب و رعب قوه قضاییه متمرکز و متراکم شده چیز بیشتری نیست.
رویدادهای سیاسی امروز ایران که در سطح به صورت تقابل محافظه‌کاران و اصلاح‌گرایان جمهوری اسلامی به نظر می‌آید مورد توجه دقیق تحلیلگران سیاسی جهان است. از جمله نویسندگان روزنامه‌های تایمز مالی و وال استریت جورنال مقاله‌های را در شماره‌های امروز این روزنامه‌ها به همین موضوع اختصاص دادند. همکارم همایون مجد مروری دارد بر نوشته روزنامه وال استریت جورنال.
خبرنگار فاینانشل تایمز می‌نویسد در نخستین جلسه آنچه که انتظار می رود محاکمی طولانی باشد، دادستان به خواندن یک اعلام جرم 400 صفحه‌ای پرداخت که دو مؤسسه نظرسنجی را به دست داشتن در یک جنگ روانی با هدف سرنگونی نظام اسلامی متهم می کند. سیاستمداران اصلاح طلب این ماجرا را به عنوان یک محاکمه سیاسی محکوم کردند و مقصود از آن را سرکوب آزادی بیان و تضعیف دولت پرزیدنت خاتمی در مرحله حساسی از مبارزه‌ای که بین او و مخالفان افراطی‌اش بر سر کسب قدرت جریان دارد می‌دانند. روزنامه وال استریت جورنال در بررسی تحولات جاری در ایران می‌نویسد آمریکاییان توجه خود را بر عراق متمرکز ساختند و انتظار دارند در آنجا در آینده نچندان دور با جنگ حوادث عمده‌ای روی دهد و زمین تکان بخورد. اما در این روند اکثرا این واقعیت را که حادثه‌ای به همین اندازه مهم ممکن است در ایران روی دهد نادیده می‌گیرند. سرزمینی که در آن زمین همینک به دلیل نیروی قدرتمند دیگری یعنی جوانان می‌لرزد. مفصل وال استریت جورنال می‌نویسد دشوار است که گفت کدام کشور برای شکل آینده جهان مهم خواهد بود. دولت بوش امیدوار است تغییر رژیم در عراق راه را برای یک دموکراسی جدید و نمونه برای جهان عرب هموار کند. اما تغییر قدرت در ایران که از نارضایی عمومی ناشی می شود تأثیر عمیقی بر شیوه‌ای که جهان گسترده تر اسلام چشم‌انداز زندگی در یک حکومت اسلامی محافظه‌کارانه را می بیند خواهد داشت. مفصل وال استریت جورنال نارامی‌های اخیر در ایران و عامل اصلی آن یعنی محکوم شدن هاشم آقاجری به اعدام را یادآور می‌شود و می‌نویسد دانشجویان در خیابان‌ها از جدال دائمی بین آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران و رئیس جمهور برگزیده آن محمد خاتمی پرده برگرفتند. برای شناخت اهمیت حضور دانشجویان در خیابان‌های ایران باید به تاریخ معاصر آن کشور توجه کرد. جیمز بیل کارشناس ایران می‌گوید دانشجویان ایران در سال‌های دهه‌های جیمز بیل کارشناس ایران میگوید دانشجویان ایران در سالهای دهه 50، 60 و 70 به خیابانها ریختند و هر بار پایه‌های دولت حاکم ایران را به لرزه درآوردند. آنها در انقلاب اسلامی کارساز بودند. جیمز بیل میگوید به گمان او در دو سه سال آینده شاهد مرگ جناح راست خواهی بود. وقتی دانشجویان از کلاس‌ها و آزمایشگاه‌ها بیرون می‌آیند و در خیابان‌ها جمع می‌شوند و از بسیار جدی است.
و اما بپردازیم به روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه. احمد ماهر وزیر خارجه مصر به ابراز تمایل تهران مبنی بر تحکیم رابطه با قاهره پاسخ داد. می‌دانید که بعد از ترور انور سادات رئیس جمهوری مصر و نامگذاری خیابانی در تهران به نام عامل ترور او، روابط تهران قاهره به هم خورد. اما اخیراً دولت جمهوری اسلامی برای بار دوم در دو سال اخیر تحکیم رابطه با مصر را خواستار شده است. جمشید چالنگی از قاهره گزارش می‌دهد.
قاهره از ابراز تمایل تازه تهران برای برقراری روابط کامل دیپلماتیک میان دو پایتخت استقبال کرد. علی ربیعی مشاور محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران هفته پیش تمایل تهران در این زمینه را مورد تأکید قرار داد. روابط ایران و مصر از سال 1979 قطع گردید و طرفین از چند سال پیش روابط خود را در سطح کاردار سفارت از سر گرفتند. احمد ماهر وزیر خارجه مصر در واکنش به تمایل تازه تهران برای برقراری روابط کامل دیپلماتیک با قاهره بامداد چهارشنبه اظهار داشت مصر آماده مذاکره برای از سرگیری روابط خود با ایران است. وزیر خارجه مصر در این حال گفت برقراری روابط میان تهران و قاهره نیاز به اراده طرفین و اقداماتی فراتر از کلام و حرف دارد.
به گزارش همکارم جمشید چالنگی اضافه می‌کنم که شماری از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای خواستار لغو یک جانبه پیمان صلح مصر اسرائیل شدند که مصر اعلام این خواست را از جانب تهران دخالت در امور داخلی مصر خوانده است. احمد چلبی از مسئولان کنگره ملی عراق که به چتر اپوزیسیون حکومت صدام حسین مشهور است به تهران رفته است. این سفر آقای چلبی به دنبال دیدار او با مسئولان دولت آمریکا در لندن انجام گرفته. بر پایه گزارش همکارم فریده رهبر، گزارشگر ما در جهان عرب، این سفر برای هماهنگی فعالیت‌های اپوزیسیون عراق و آمریکا در پیوند با سرنگونی حکومت صدام حسین انجام شده است.
کمتر از 10 روز مانده به برگزاری کنفرانس بزرگ احزاب و سازمان‌های مخالف حکومت عراق در لندن، احمد چلبی از مسئولان کنگره ملی عراق جهت گفتگو با مقامات ایران وارد تهران شد. وی پیش از سفر به تهران با چند تن از مقامات واشنگتن از جمله مارک گروسمن معاون وزارت خارجه آمریکا در لندن دیدار کرده است. قرار است آقای چلبی پس از ایران از چند کشور عرب در جنوب خلیج فارس نیز دیدن کند. روزنامه سعودی الشرق الاوسط هدف از سفر این مسئول کنگره ملی عراق به ایران و کشورهای دیگر در منطقه را هماهنگ ساختن اقدامات مخالفان حکومت صدام حسین و آمریکا از یک سو و کشورهای مذکور از سوی دیگر در ارتباط با مسئله عراق دانسته است. این روزنامه در این زمینه توضیح بیشتری نداده است. محمد باقر حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق که مورد حمایت تهران قرار دارد هفته پیش در کویت اظهار داشت در دنیای شیعه هیچ فتوایی در مورد تحریم همکاری با آمریکا وجود ندارد.
و ما به مناسبات ایران و روسیه بپردازیم. ویکتور کالیوژنی معاون وزارت خارجه روسیه و نماینده این کشور در امور دریای خزر در رأس هیئتی به ایران رفته و با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اختلافات دو جانبه گفتگو کرده است. همکارم مانی کسروی از مسکو با استاب این سفر را در روسیه گزارش می‌دهد.
گنادی سلزنیوف رئیس دومای دولتی روسیه امروز ضمن تایید نظرات ویکتور کالیوژنی معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت بخش امور بین الملل دوما در زمینه حل مسائل حقوقی دریای خزر به وزارت خارجه این کشور کمک خواهد کرد. وی گفت از آنجا که تاکنون چندین بار به ایران سفر کرده است به خوبی با نظرات مقامات ایرانی آشنایی دارد. سلزنیوف خاطر نشان کرد ایران و روسیه در بسیاری از مسائل اصولی مربوط به حل و فصل مسئله دریای خزر مواضع نزدیک و یکسان دارند، اما مشکل اصلی سه کشور دیگر این منطقه است که قراردادهای منعقده میان ایران و شوروی را به رسمیت نمی‌شناسند. رئیس دوما انعقاد موافقتنامه یا کنوانسیون در رابطه با حفظ محیط زیست دریای خزر جهت ایجاد چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی را نخستین گام در رابطه با تعیین رژیم حقوقی این دریا ذکر کرد. روز گذشته ویکتور کالیوژنی نماینده ویژه روسیه در دریای خزر که همکنون در رأس یک هیئت بلندپایه در تهران به سر می‌برد اعلام کرد قراردادهای سالهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی همچنان معتبر است و روسیه به عنوان جانشین اتحاد شوروی مجموعه تعهدات خود ناشی از این قراردادها را تماماً رعایت می‌کند. معاون وزیر امور خارجه روسیه در همین حال پیشنهاد کرد برای حل و فصل اختلافات رژیم حقوقی این دریا یک هیئت داوری مستقل از بین حقوقدانان معتبر کشورهای ساحلی تشکیل شود. در رابطه با اظهار نظرات کالیوژنی هنوز بیانیه‌ای از سوی وزارت امور خارجه روسیه منتشر نشده است. مانی کسروی، مسکو.
به به پایان وقت نیم ساعته برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو آزادی رسیدیم. می‌دانید که از دوشنبه گذشته برنامه‌های بخش فارسی رادیو آزادی از 3 ساعت خبر و گزارش سیاسی و علمی و فرهنگی و اقتصادی به نیم ساعت بخش خبری که امروز هم شنیدید کاهش پیدا کرده تا در 2 ساعت و نیم بعد افزون بر برنامه شادی فرصتی داشته باشیم تا آگهی‌هایی را درباره رادیو فردا به آگاهی شما برسانیم. رادیو فردا از 15 دسامبر دو هفته دیگر با 24 ساعت برنامه شروع به کار میکنه.
بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخن پراکنی بین المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه های آن بودید، جای خود را به رادیو جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه‌ها، هدف‌ها و روش کار رادیو فردا در هفته‌های آینده آگاهی‌های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار اشاره به آن در اینجا لازم است این است که پیش‌بینی شده حدود 65% برنامه‌های رادیوی جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش‌های خبری اختصاص یابد. و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان به ویژه آنها که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می‌دهند در برنامه‌ریزی‌های رادیویی خود از آن پیروی می‌کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه‌های خبری رادیویی جدید همچنان بر عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش‌های مربوط به ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. در طول 2 هفته اول ماه دسامبر از ساعت 17:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت نیم ساعت مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی همان فرکانس‌هایی که تاکنون برنامه‌ها را از آن می‌شنیدید پخش شده و خواهد شد و پس از آن به مدت 2 ساعت و نیم در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی‌هایی درباره برنامه جدید انتشار خواهد یافت.
به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو آزادی میرسانم که بعد از این توضیحات که درباره تغییرات برنامه‌های ما شنیدید، از شما دعوت می‌کنم در نیم ساعت آینده به برنامه شادی توجه فرمایید که افشین گرگین هر شب آن را برای شما تهیه می‌کند و در آن تازه‌ترین ترانه‌های موسیقی پاپ ایرانی را می‌شنوید. پس از آن طی 2 ساعت ضمن پخش گلچینی از ترانه‌های ایرانی توجه شما را به اطلاعیه‌هایی درباره آغاز کار رادیو فردا که از نیمه ماه دسامبر آغاز خواهد شد جلب می‌کنم.
با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه شادی، شب شما بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه و سپاسگزارم که در انتظار شنیدن برنامه مورد علاقه خودتون شادی نشستید. آرزو می‌کنم روز خوبی رو تا این ساعت پشت سر گذاشته باشید و خسته نباشید. از شما دعوت میکنم تا حدود 25 دقیقه آینده با ما باشید و جدیدترین و متنوعترین ترانه‌های پاپ ایرانی رو از این برنامه بشنوید. آغاز میکنیم برنامه شادی رو با نخستین ترانه، ترانه ای از طوفان به اسم حمیده.
حمیده بیشه تا ترکمه از جان رو
وله.
حمیده بیشه تا ترکمه از جان رو
دلم خوابنده تار موی ته، دلم خوابنده تار موی ته، زندگی من خالی بی تو نمیدم، زندگی من خالی بی تو نمیدم. حبیبا بشه
ترانه محلی بندری زیبا و شادی رو شنیدیم با صدای طوفان، ترانه حمیده در برنامه شادی از رادیو آزادی.
به برنامه شادی خوش آمدید شنوندگان عزیز و سپاسگزار هستیم که شنونده این برنامه هستید. شادی رو پی میگیریم با یک ترانه جدید 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 از حسن شمایی‌زاده، دیو.
این خونه رو کی ساخته؟ استای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته. این خونه رو کی ساخته؟ استای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته.
این خونه رو کی ساخته؟ استای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته.
دیده اومد دیده که توی خواب بود، خوابی که تو چشاته، چشمی که روز و گم کرد، روزی که قصد ما بود.
رهای زمینی نه هوای، انگار به فکر مای، انگار به فکر مای، به فکر ما نبودیم اصلا، رها نبودیم، به فکر ما نبودیم اصلا، رها نبودیم. وگر ندیب دود میشد یک شب نابود میشد، وگر ندیب دود میشد یک شب نابود میشد. این خونه رو کی ساخته؟
پوستای بند ساخته،
با چوب نعنا ساخته،
چنهای تنها ساخته.
خونه رو کی ساخته؟
پوستای بنا ساخته،
با چوب نعنا ساخته،
چنهای تنها ساخته.
نمکی همینه که بی عروسکی، همینه که بی باد بودکی، یک علکه بی دلکی، همینه که بی عروسکی، همینه که بی باد بودکی. این خونه رو چی ساخته؟
پوستای بنا ساخته،
با چوب نعنا ساخته،
تنهای تنها ساخته.
این خونه رو چی ساخته؟ پوستای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته.
این خونه رو چی ساخته؟ پوستای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته.
خونمون رو آب برده، بستر رو خواب برده، خونمون رو آب برده، بستر رو خواب برده. وگر ندیب دود میشد یک شب نابود میشد، وگر ندیب دود میشد یک شب نابود میشد. این خونه رو کی ساخته؟ و یه بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته.
این خونه رو کی ساخته؟ پوستای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته.
خونمون رو آب برده، قصه رو خواب برده، خونمون رو آب برده، قصه رو خواب برده. این خونه رو کی ساخته؟ استای بنا ساخته، با چوب نعنا ساخته، تنهای تنها ساخته.
به دقیقه 11 و ثانیه 36 برنامه شادی از رادیو آزادی خوش آمدید شنوندگان عزیز. ترانه شیرین و زیبایی که شنیدید از حسن شمایی‌زاده بود، از آلبوم دوشیزه خانم به اسم دیو.
و دنبال میکنیم برنامه رو با یک ترانه بسیار خاطره انگیز از یک خواننده زنده یاد و دوست داشتنی کوروش یغمایی.
یه رود به خونه مریم تازه جوونه، صدای تیک تیک ساعت میخوان تو برگردی خونه. گلای یاست تو گلدون، سرست و پای رو نافتون، گنجشگاه توی لونه، میخوان تو برگردی خونه. تو همه فصل بودنم خوبه و شیرینه، بی تو همه لحظه های من سرد و غمگینه.
زیبایی که از کوروش یغمایی برای شما پخش کردیم ترانه انتظار بود. با برنامه شادی هستید و شاد هستید. گفتم بهتون در آغاز ترانه کوروش یغمایی گوش میکنیم به یک خواننده زنده یاد. تعداد خوانندگانی که ما از اونها خاطره داریم و دوست داشتنی هستند و اکنون در بین ما نیستند متاسفانه کم نیست، اما یادشون همیشه گرامی است و ما عرج بگذاریم بهشون. گوش میکنیم به یکی دیگر از این خوانندگان که شما خیلی او رو دوست دارید، فرزین با ترانه عشق.
پریشان کن موها تا ساد دل من میونه موج موها سر به درشه تو تا چشمات و بنداز توی چشمام تا این بیچاره دل بیچاره ترشه میخوام از ماجراهای من و تو میخوام از ماجراهای من و تو تموم عالم و دنیا خبر شه تموم عالم و دنیا خبر شه قدم ها تو کنی آهسته تر کن بذار اون قد و بالا رو ببینم نگاهم کن نگاهم کن عزیزم بذار تا عمق دریا رو کمی آهسته تر کن تماشایی ترین کار خدایی تو بازی با ترین چشمی که داری و هر قد نگاهی آشنایی عروس قلب من شد تا که من هم یوم عشق و زیارت کرده باشم نمیگم واسه مثل خدایی مبادا که جسارت کرده باشه میشم خاک زیر پاهات که من هم میشم خاک زیر پاهات که من هم کسیکی رعایت کرده باشه کسیکی رعایت کرده باشه
شنیدیم با صدای شادروان فرزین. اما دنبال میکنیم برنامه رو و گوش میکنیم به آخرین ترانه برنامه امشب شادی، ترانه ایست با صدای لیلا فروهر، ترانه خاطر انگیز شمیم و پایان بخش برنامه امشب ما. اجازه بدید ضمن تشکر از شما شنوندگان عزیز به همه شما شب بخیر بگم و اوقات خوشی رو براتون آرزو بکنم تا دیدار بعدی رادیویمون در رادیو آزادی. خوب و خوش و سلامت و شاد باشید. خدا نگهدار و شب شما خوش.
Oh, yeah. از 25 آذر ماه در رادیو بغداد مهمترین خبرهای ایران و جهان در هر ساعت و هر نیم ساعت، مجموعه ای از گزارش های خبرنگاران رادیو بغداد از 4 گوشه جهان و گزیده ای از بهترین و جدیدترین دستاوردهای موسیقی پاپ ایرانی و بین المللی در تمام ساعتهای شبانه روز.
تو یک افسونگری، تو یک افسونگری، تو یک افسونگری، تو یک افسونگری.